بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابد السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسك السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة يريد الجاهدون ليطفئوه ويعب الله الا ان يتمه امیدوارم خداوند توفیق عرض ادب و عزاداری واقعی و پیروی حقیقی نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله علیه السلام را به همه ما عنایت فرماید و ما را در این ماه حزن کائنات و ماه عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمره عزاداران واقعی ابی عبدالله به حساب آورد انشاءالله. بسیار فرصت عجیبی است. خدا میدونه گاهی با خودم فکر میکردم این دو سه روزه که اصلا این دهه رو اختصاص بدم به این بحث که محرم چه نقشی داره، امام حسین چه کرده که برای مایی که توجه به اون حضرت انشاءالله داریم به برکت مجالس اون حضرت چه گیر ما بیاد و چه چیزهایی که بزرگان در این دهه محرم و تو مجالس عزای امام حسین علیه السلام به دست نیاوردن. بعد بنا به جهاتی احساس کردم نه، نباید بحثیم باشه. به این نتیجه رسیدم این شعر منسوب به امام حسین علیه السلام را که 2 سال بحث کردیم، البته صبحا سبقت العالمین الى المعالی، سبقت گرفتم در جهانیان، به جهانیان، الى المعالی، به اون ارزش‌های عالی و والا، به حسن خلیقت و علو همه. این سبقتم به وسیله حسن خلق و علو همتم بود. 2 سال قبل 3 سال قبل عاشورایی 10 روز صبح سبقت العالمین الی المعالی رو بحث کردیم. نوعا اکثر شماها تو جلسه صبح تشریف داشتید، نواراش هم موجوده. پارسال 10 جلسه مصرع دوم رو بحث کردیم، به حسن خلیقتن و علو به همه. خلیقه چیست؟ حسن خلیقه چیست؟ همت و علو به همت چیست؟ و این که امام علیه السلام فرمودن من با حسن خلیقه و علو و همت به این سبقت رسیدم، این رو هم 10 جلسه پارسال بحث کردیم. چون امسال دیگه صبحا در اون جلسه شرایط وقتی من اجازه نمیده شرکت کنم، ادامه بحث و شبها همینجا پی میگیریم. مصرع بعدی حالا آقای میرحجازی شاید به خاطر راه نتونستن برسن، انشالله فردا شب میگیم بیاری خدا روی وایت بورد بنویسن که توجه به خود عبارت هم باشه. بیت دوم مصرع اولش، ولاح به حکمتی نور الهدا، درخشید دمید سر زد با حکمت من نور الهدا، نور هدایت. فی لیال فی الظلالت مدلهمه، در اون شبهایی که تاریکی اون شبها در نهایت ظلمت و تیرگی بود، در اون شبهایی که تاریکیش به اوجش رسیده بود، نور هدایت با حکمت من و حسین درخش و دمی. خب حالا ببینیم چقدر خدا توفیق میده در این دهه با کمک خودشون این بیت تموم میشه به بیت بعدی بپردازیم یا نه. ولاح لام و الف و حی جیمی، دمید سر زد. مثلا شما به کتب عربی، به کتابهای لغت که مراجعه کنید، لاح الفجر، فجر دمید، یا حتی اگر برای شمس هم بخوان لاح رو به کار ببرن، خورشید سر زد. یک چیز نورانی، یک عامل درخشنده وقتی سر میزنه، خودشو نشون میده و آشکار میشه، همونی که سر زدن یا دمیدن ما در فارسی میگیم، اینو میشه کلمه لاح در عربی به کار برد. و لاح، خب چی لاح؟ لاح فعله، فاعلش در این مصرع چیه؟ نور الهدا، نور هدایت. حالا نور چیست؟ نور هدایت چیست؟ باید بعد بحث کنیم. و لاح به حکمتی نور الهدا، با حکمت من نور هدایت سر زد. خب اول ما باید طبق روال فرموده یا خود حضرت، لاحه که یک فعل است، دمید سر زد، آشکار شد، خودشو نشون داد، ظاهر کرد، با حکمت من نور هدایت. حکمت چیست؟ ما یک مقدار لازم اول از دید قرآن کریم، روایات معصومین، منابع بزرگواران در مورد این کلمه حکمت بحث کنیم، تا بعد ببینیم اگر امام حسین علیه السلام فرمودن با حکمت من نور هدایت لاحه، این حکمت چیست؟ اون وقت حکمتی که به حکمتی، حکمت من امام حسین یا منتسب به خودشون، به حکمتی، با حکمت من. حکمت بر وزن فعله. از نظر زبان عربی شما به کتب اشتقاق و لغت که مراجعه کنید میگن بناء نوع است. بناء نوع است یعنی مثلا فرض کنید شما میفرمایید که جلستو نشستم. جلستو فعلی است، به صورت متکلم وحده به کار میبرید. من جلستو یعنی من نشستم. اما چه نوع نشستم، چگونه نشستم، در چه وضعی نشستم، با چه حالی بودم، اینو دیگه در این کلمه جلستو نشون نمیده. اگر بخواید نوع را بیان کنید، در چه با چه کیفیتی بود، به چه صورتی بود، اینو باید از همین ریشه بر وزن فعله بهش اضافه کنید. میگید جلستو جلستن، نشستم یه نوع معینی از نشستن. مثلا یه وقت میگیم فلانی نشست مؤدبانه، یه وقت میگیم فلانی نشست مغرورانه، یه وقت میگیم فلانی نشست در اوج خستگی، فلانی نشست با سر و حال و شادابی. ما در فارسی یه همچون قیدهایی میاریم. وقتی میگیم نشست نشستن بی ادبانه، نشست نشستن مؤدبانه، نوع نشستن را نشون میدهد. یا سخن گفت، چه نوع حرف زدنی، حرف زدن مؤدبانه صحیح با منطق مثلا صادقانه، یا سخن گفت سخن گفتن کاذبانه ریاکارانه. مثلا در زبان عربی وقتی بخوان بناء نوع به کار ببرن، اون نوع را مشخص کنن، از همون کلمه بر وزن فعله به کار میبرن. حکمه بناء نوع است بر وزن فعله. خب مثلا میگید سیره معصومین، سیر یعنی حرکت کردن، مسیری رو طی کردن. سیره با سیر فرقش چیه؟ سیره نوع سیر است، نحوه ای از حرکت و سیر. میگید سیره معصومین یعنی نحوه ای که معصومین علیه السلام زندگی میکردن، سیر میکردن و پیش میرفتن. مثلا بنده میخوام شیوه شیوهی که ما تو فارسی به کار میبریم، میگیم شیوه زندگی امیرالمؤمنین چگونه بود، شیوه حکومت مولا به چه صورت بود، شیوه صلح امام حسن چه بود. اینو ما در یک کلمه نحوه نوع سیر و حرکتی که معصومین داشتن میگیم سیره معصومین. سیره مثل جلسه بر وزن فعله. حکمه بناء نوع، نوع از چی؟ حکمه از کلمه محکم، پابرجا، استوار و یه چیزی که حکم قاطع روش اومده. ریشه این کلمه در عربی اینه. حکمه بناء نوع، نوعی از کار که خیلی محکم، پابرجا، اصولی، ریشه دار و عمیق است. خوب عنایت بکنید، خیلی با این کلمه ما کار داریم. اگر در قرآن مراجعه کنیم، به روایات، به سیره معصومین، به گفتار بزرگان، اونقدر مسئله حکمت عظیم است که اگر کسی توانست به درجه ای از حکمت دست بیابد، قرآن کریم، حالا آیاتشو میخونیم، فرمود اون کس که به او حکمت داده شده همانا به او خیر کثیر. و حالا بحث میکنیم همین امشب انشاءالله خیر کثیر از دید قرآن، نه از دید من انسان عادی. ممکنه من چیزی را خیر بدانم که در واقع اصلا خیر نباشه، تا چه برسه حالا کثیر باشد یا قلیل. خدا میگوید در قرآن اگر به کسی حکمت داده شد، خیر کثیر به او داده شده. حالا این حکمت چیست؟ ریشه یابی کنیم. و امام حسین علیه السلام وقتی میفرماید سبقت العالمین الی المعالی، سبقت گرفتم، جلو افتادم. بحث کردیم یه مقداری در طول سالهای گذشته که سبقت امام حسین چیه. انبیا قبطه امام حسین رو میخورن، اولیا قبطه امام حسین رو میخورن. از امام باقر علیه السلام سوال شد، نه اینکه فکر کنید ما شیعه ایم احساسات شیعی بر ما غلبه کرده، میبالیم شیعه ایم،
و افتخار میکنیم که احساسات شیعه وجود ما را گرفته باشد، ولی خدا را شاکریم که این احساسات پشتوانه ادراک، استدلال، تعمق، تفکر و یک عالم منطقه. بدون منطق ما حرف نمیزنیم، بیاری و عنایت خودشون انشاءالله. امام باقر علیه السلام در مجلسی شخصی پرسید: یبن رسول الله، این که جد شما رسول خدا فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، اگه شماها مصباح هدایت نیستید، شماها سفینه نجات نیستید، فرمود همه ما مصباح هدایتی، همه ما سفینه نجاتیم، ولی سفینه جدم حسین اسرع، خیلی سرعت داره، کارها میکنه سفینه امام حسین، کارها میکنه این مصباح هدایت، این نور هدایت ابی عبدالله علیه السلام. ولی خوشا به حال اونهایی که رابطه قلبی با ابی عبدالله برقرار کنن. یکی از ایامی که این رابطه بهتر برقرار میشود این محرمه، مخصوصا از اول محرم تا اربعین. این 50 روزه رو قدر بدانید، بنا به جهادی خیلی کارا میشه در این 50 روز کرد و توجه بهش داشت. حالا عنایت بفرمایید، اگر امام حسین میفرماید سبقت العالمین، سبقت گرفتم، جلو افتادم، با لاح به حکمتی برمیگردونه این عبارت رو تا به اونجا که حکمت من باعث شده است. خب ما رو حکمت باید یه مقداری توجه کنیم. اگر نور هدایت امام حسین همون مصباح هدایت هست، همون سفینه نجات هست که از بقیه اسرعه و یک حساب خاصی برای امام حسین در عالم وجود باز کرده، خود امام حسین میفرماید به حکمتی، اینجا بارو با استعانت با سببیت بگیرید، در سبب، به علت، به کمک، به استعانت حکمت من. این حکمت چیست که حکمت امام حسین قوغا می کند؟ حالا گفتیم حکمت بر وزن فعله، نوعی از کار که جلسه، نوعی از نشستن که باید یه آداب خاصی در او باشد. وقتی میگیم حکمت، نوعی از حکم و کار و فعل که محکم، استوار، ریشه‌دار، قوی و اساسی است. خب همینجا عنایت بفرمایید، یه وقت کارها سطحیه، احساسیه، مقطعیه، هوای نفسانیه یا چیزای دیگه، اینا خیلی ارزشی نداره. مخصوصا امشب به مناسبت شب اول محرم که معمولا اولین جلسه ابی عبدالله علیه السلام در این دهه به در خانه اولین سفیرش جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه می روند، همین بحث، این نقطه بحث ما به این مطلبم خیلی ارتباط داره. آقا نوع حرکت مردم کوفه حکمت داشت یا خالی از حکمت بود؟ احساسات توش فراوان بود، حکمت توش نبود. اگر حکمت بود که با مسلم این کارا رو نمی کردن. حالا عنایت بکنید، یه مقداریشو امشب میگم، حالا باید این شبا انشاءالله بحث کنیم. اجازه بدید از قرآن یه شاهد بیارم، قبلن به مناسبتی این قسمت رو از من شنیدید، ولی الان میخوام در ارتباط با این بحث یه شاهد فقط بیارم. کاری که محکم است، ریشه ایست، عمقی است، استواره، کاری که نخیر بر مبنای هیجان، احساسات یا انگیزه های غلط مقامی، دنیوی، ریاستی، پولی و غیره میتونه باشه. از صریح قرآنه، قرآن کریم از جمله قضایایی رو که خیلی تکرار کرده، حتی با لفظ واحد گاهی، بعضی وقتا مضمون تکرار می شود، بعضی جاها لفظ تکرار میشه. تکرار شده قضیه بنی اسرائیله، هی تکرار کرده قرآن کریم، من جمله این چند آیه است که تکرارم شده در قرآن. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل توجه پیدا کنید، نعمتی که ما برای شما قرار دادیم تا به اونجا که از فرقنا بکم البحر، برای شما بحر رو شکافتیم، بحر احمر رو، و اغرقنا آل فرعون، همه فرعونیان رو غرق کردیم، و انتم بنجا کن، شما رو نجات دادیم، و انتم تنظرون، شما دیدید وقتی گوش کردید به حرف موسی دنبال موسی اومدید، فرعونیان غرق شدن، نابود شدن، شماها نجات پیدا کردید، عزت پیدا کردید، سربلند، اینا رو دیدید. فاندوم تنظرونش مهمه، شما دیدید. و از وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب با موسی قرار گذاشتیم از میان شما بره، که خود این یک امتحان بود برای این مردم، که روایات بسیاری در ذیل این آیه داریم که مردم امتحان بدن حالا که 40 روز موسی در میان شما نیست چیکار میکنید. و از وعدنا موسی 40 لیله، موسی هارون هم جای خودش گذاشت که اینم هارون در میان شما برادر من، خدا گفته باید چنین و چنان باشه. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، گوساله پرست شدید، گوساله رو گرفتید. شما دیدید وقتی با موسی بودید کار به کجا رسید. آخه 40 روز موسی از میان شما رفت، اینقدر تغییر ماهیت دادید، اینقدر خودتون رو از این رو به اون رو کردید. خب اینجا دقت بفرمایید، از این دعایه یک سوال بکنم تا آیات بعد خودش مشخص کنه. سوال این: نوع حرکت، تبعیت، پیروی، دنبال روی بنی اسرائیل از موسی حکیمانه بود؟ قطعا نه. اگه حکیمانه بود ریشه داشت، محکم بود. آقا یک ستونی که مثلا فرض کنید، حالا این ستونهای ساختمون قابل مثال نیست، مثلا فرض کنید یه خیمه، یه چادری، یک مثلا سایبانی رو ما میخواییم یه دو شاخه زیرش بزنیم، چهار تا پنج تا این طرف اون طرف، این خیمه رو برای ما نگه داره که نخوابه. یه وقت این پایه ها رو خیلی محکم زدیم، هرچی این بالا برف میاد و فشار میاره، چون این پایه ها محکمه، این خیمه نمیخوابه، نگه میداره. یه وقت پی نداره، محکم نیست، یه ذره برف که روش میشینه، یه مقداری که آسیب روش میاد، یه دفعه پایه ها میخوابه، خیمه میخوابه. چی شد این مردم اینجور خوابیدن، افتادن، نفله شدن؟ خوابیدن به معنی ارزش مقامی. یه دفعه از تبعیت فرعون بعد از حضرت موسی به گوسال پرستی افتادن. موسی را دیدن، معجزه را دیدن، اون همه آثار عنایت الهی رو دیدن. و انتم تنظرون، اگر آیه نمی فرمود باز آدم یه راه فراری میتونست پیدا کنه. میگه و انتم تنظرون، دیدید با خودتون، با همه این حرفا یه سامری اومد با گوساله چنان گولتون زد، شما رو برد. ثم عفونا عنکم، بخشیدیم شما رو، باشه که شما لعلکم تشکرون، شاید قدردان بشید، شاید بیدار بشید، متوجه بشید. اما آیه بعدی را حل مشخص میکنه. و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، یاد بیارید که به موسی کتاب دادیم و فرقان، که فرق بذاره، حق اینه، باطل اینه، بیدار بشید. کتاب با چی کار داره؟ کتاب با فکر، با اندیشه، با تعلیم، با تعلم، با محکم کاری بالا آمدن. یه شاهد همینجا براتون بیارم، اون حدیث معروف امام کاظم علیه السلام به جناب هشام که شاگرد برجسته امام کاظم هستن، که هم در اصول کافی اومده، هم در منابع روایی دیگه ما و هم در توحف و جاهای دیگه مفصل. امام علیه السلام به هشام میفرمان با اغلا بنشین. بعد هشام میگه اگر من افرادی رو پیدا کنم که اینها آدمای خوبی باشن ولی کشش عقلیشون بالا نباشد چه بکنم؟ این دوتا جمله رو با این حرف کنار هم بگذارید. امام فرمود با اونها از در حکمت وارد نشو، موعظه شون کن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. موعظه تذکر خیرخواهانه است، حکمت تعمق، تفکر ریشه‌ای و عمیقانه یک مسئله ای رو شناختن و باور و ایمان پیدا کردن. دردی که ما در تاریخ ادیان داشته ایم طبق این آیه قرآن زمان بنی اسرائیل، دردی که تاریخ بیان می کند در کلمه حکمت، انشاء الله این شبها براتون بحث خواهم کرد، خون به دل پیغمبر، امیر المؤمنین، و امروز به دل امام زمان می کند، این است که حکمت فراموش شده، احساسات جای حکمت رو گرفته. با احساسات تنها کار درست نمیشه. با هیجان و سطحی برخورد کردن تنها کار پیش نمیره. احساسات بنی اسرائیل وادارشون کرد امروز جو ایجاب میکند بگوییم درود بر موسی، زنده باد موسی. دنبال موسی آمدن، کار به اونجا رسید، همه فرعونیان غرق شدن. 40 شب موسی از میانشون رفت. من که نمیگم، قرآن میگه. چی شد این همه مردم با این همه معجزات که دیدن؟ حکمت نبود، هیجان و احساس و یه جنبه های گذرای درونی باید تعمق پیدا کرد. لذا حکمت بنا نوع است از کاری که عمیقانه و با تعمق صورت میگیرد. خب اینجا خوب دقت بفرمایید. غالبا در کتب لغت که ما مراجعه میکنیم میگن حکمت رو در معلومات عقلی واقعی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست استعمال میکنن. خوب دقت بفرمایید. محکم کاری که میگیم، یه محکم کاری در رابطه با فعل است. مثل همین که بنده این پایه رو میخوام بزنم، این فعل من، پایه نصب کردن، این ستون رو بالا بردن، این ساختمون رو ساختن، خوب محکم کاری شده یا نشده، یا سنبلبندیه، همینجوری مثلا سطحیه، خیلی بیدقتانه ساختمون رو میسازیم، بعد کوچکترین حادثهی پیش میاد ساختمون آسیب ببینه. میگن این کار خیلی کار پایه‌ایه، محکم نبوده است. اما یک زمان کار فکریست. خوب دقت بفرمایید. و حکمت را به مسائل عقلی واقعی که قابل کذب نیست استعمال میکنن. این در مفردات راغب اینجوری اومده و در نوع کتب قاموس قرآن اینجوری معنی کردن. چرا اینجوری معنی کردن؟ درسته، چون شاهد قرآنی داره، شاهد روایی داره. الان خدمتتون عرض میکنم، دقت بفرمایید. میگیم یک زمان کار که ما میگیم کار فکری است. مثلا یه وقت میگم آقا چه کار دارید میکنید؟ میگه باغچه رو بیل میزنم. کار بدنی است. چه کار دارید میکنید؟ نظارت بر این ساختمان دارم. یک کمی بدنی، یک کمی فکری است. چون نظارت ساختمان فقط بدنی که نیست. درسته چشم شما نگاه میکنه. لباس کارم پوشیدید، رفتید تو کارگاه ساختمانی، بالا پایی میرید، کار بنا و معمار رو دارید چک میکنید. اما یه معرفت، یه شناختی به عنوان مهندسی شما دارید که بنده ندارم. من نمیتونم مهندس ناظر باشم. شما با اون بینشتون دارید نگاه میکنید ببینید این فعل با اون علم تطبیق میکند یا نه. پس اینجا کار فعلی بدنی تنها نیست، به جنبه نظری هم مطرحه. اما یک وقت گوشه کتابخانه نشسته اید، راجع به یک مطلب معظم انسانی، راجع به یک مطلب عظیم جهان بشری دارید فکر میکنید، میاندیشید. میگم چه میکنید؟ میگه ساکت. میگم چطور؟ میگه مشغول کارم. میگم چه کار؟ میگه دارم فکر میکنم روی موضوع مهمی، ساعتها فکر کردم، ساعتها مطالعه کردم، الان همه اونا رو ریختم تو دنیای ذهنم، دارم کلنجار میرم به یه نتیجه برسم. حرف میزنید حواسم پرت میشه، بذارید کارمو بکنم. این کار فکریست. خب حکمت بناء نو از نحوه کاری که محکم است در کار بدنی دقت و محکم کاری لازمه. در کار نظری، عقلی، فکری دقت و محکم کاری لازم نیست، بلکه دقیق بشیم لازمه حکیمان بودن یک فعل این است که فکر مقدمه بر اون فعل حکیمانه باشد. اگر فکر حکیمانه شد، تعقل و تحلیل مسئله حکیمانه شد، نگرش بینشی حکیمانه شد، اون فعل امکان حکیمانه بودن را دارد. اگر نبود نمی شود. این استدلال عقلی، خیلی سریع رد می شم. اجازه بدید شاهد قرآنی بیارم. قرآن خیلی قشنگ، همین مطلبی که الان بنده برای شما استدلال عقلی کردم، قرآن خط داده، من اینجوری استدلال کردم. ببین قرآن کجا میگه. یک، به این نحوه ارتباط آیات تقاضا دارم عنایت بکنید. سوره بقره آیه 269، همون آیه معروف، برای اینکه این آیه روشن بشه من اجازه بدید آیه قبلیش رو بخونم 268، چون قسمت آخریه آیه 268 در ارتباط با این آیه 269. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان به شما وعده فقر و همچنین امر به فحشا میکند. حالا این وعده فقر چیه؟ امر به فقر، اگه گوش به حرف فلانی دادی فقیر میشی، اگه اینجوری بشی مشکل مالی، اینا نمیخوام الان تفصیل کنم. والله یعدکم مغفرتن من، خدا وعده میده که میبخشه، خدا به شما وعده مغفرت میده. و فضلن، خدا وعده میده فضلش رو شامل حال شما بکنه. الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. ما رو وعده خدا اینجوری میگیم، والله یعدکم، خدا وعده داده به شما، میگه من با فضلم برخورد میکنم. الهی البته اینو توجه داشته باشید، یه وقت خدایی نکرده بنده بد برداشت نکنم که چون خدا به فضل عمل میکند پس حالا چطور دیدی ندیدی. اون شعر بابا طاهر خیلی مقدمات داره. بابا طاهر اگر اینو گفته خداوندا که ما را آفریدی به جز از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84 زما بگذر چطور دیدی ندیدی. اگر این رو میگه در قالب التماس، همین بابا طاهر میگه خوشا آنان که الله یارشون همیشه قل هو الله کارشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازند بهشت جاودانی جایشون بی. گفت ما که حال همیشه در نماز که هیچی، طرف آفتاب داشت مغرب غروب میکرد نماز عصر میخوند، گفت آقا جون الان که دیگه آفتاب نیست، گفت من یه نمازمو تو آفتاب میخونم اونم صبح، ظهر عصر که آفتابه رفت، مغرب شام که آقا تا فیلم تلویزیونو نبینم و تا پای تلویزیون سریالا و چارلیارال و پنج ریالیاشو تماشا نکنم که نوبت به نماز که نمیرسه. اما او میگه خوشا آنان که دائم در نمازه. وقت این میگه زما بگذر شطور دیدی ندیدی. اینا رو باید کنار هم بگذاریم، یه وقت یک بعدی نگاه نکنیم به قضیه. حالا والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا به شما وعده داده، خدا هم میبخشه، خدا هم فضل داره، ولی فضل خدا حساب داره، مغفرت خدا حساب داره. والله واسع علیم، خدا دانایی است که خیلی هم واسعه، دستش بازه، کم نداره، ولی علیمه، یعنی میدونه به کی باید وسعت بده به کی نده. یه مسئله ما تو ضرب المثل های فارسیمون داریم، میگیم خدا گاو چیز خر رو دیده شاخ بهش نداده، این کنایه از واسع اون علیم، خدا واسعیت که علیمه. اون وقت بعد از این واسع اون علیم، حالا به این آیه توجه کنید، یعتل حکمت من یشا، میدهد حکمت را به کسانی که میخواهد. واسعه، خیلی آیه قشنگه، دقت کنید، یعنی خدا به هر کی میخواد میده، به همه نمیده. خب مگه کم داره که به همه نمیده؟ قبلش که گفت واسعه، همه چیز در اختیارشه. اما چرا به همه نمیده؟ آقا لیاقت میخواد، ظرفیت میخواد، توان میخواد. گفت هی رفت سراغ استاد، آقا از اسم اعظم به من یاد بده. گفت حالا صبر کن. خب اینه طرف چقدر ظرفیت داره. بعضیا تا خدا رحمت کنه استاد ما رو، فرمود که اومده بودم سر حوض مدرسه فیضیه وضو بگیرم، سحر بود دیدم یه طلبه جوون کم سن سالی دهندره میکنه، خمیازی میکشه، اینجوری سینه‌ش رو وجب میکنه، بعد میگه با حالت تعجب. گفتم عزیزم چیکار میکنی؟ نرمش ورزشی، این چیه؟ گفت استاد تعجب میکنم این همه علم در این سینه کوچولو چجوری جا گرفته. گفتم بدبخت، میزانی که میدانی را دیدی، میزانی که هنوز نمیدونی رو ندیدی. امام صادق علیه السلام فرمودن علم سه پله داره، پله اول غروره، من پله دوم اعتراف به نادانی است، وقتی آدم یک کمی بالاتر رفت میدونه و خیلی چیزا رو نمیدونم، پله سوم تحیره، وادی حیرته وقتی بالاتر رفت. حالا ما وقتی میایم در این مرحله میبینیم خداوند واسعون، خدا که کم نداره، علیمیست که من یشارا یعتل حکمه، به همه نمیده. حالا اینجا باید ناله زد، اینجا باید خواست، اینجا باید ظرفیت درست کرد، هی رفت سراغ استاد اسم اعظم، آقا تو رو خدا به ما یه مقدار یادی اسم اعظم بده. گفت عزیز من ظرفیت نداری زوده. گفت نه قول میدم. گفت بسیار خوب، این قوطی رو بردار ببرزم فردا شب بیا ببین باز نکنی. گفت چشم. قوطیه رو برد، دید هی توش یک صدایی میاد. گفت نمیتونم تحمل کنم تا فردا شب. صبح شد در قوطی رو وا کرد، موش توش بود، پرید در رفت. گفت این استادم ما رو مچل کرده، ما رو هر روز معطل کرده، سر کار گذاشته. قوطی رو خالی رو برداشت رفت سراغ استاد. گفت مچل کردی ما رو، دنبال نخستی‌ها دوندی، ما از شما اسم اعظم میخوای، قوطی موشدار به ما میدی. گفت یه موش رو تو قوطی ظرفیت نداشتی نگهداری، تو اسم اعظم میخوای نگهداری. بیهوده نیست که میگن آقا همان گونه که دارو را بدون اجازه پزشک و نسخه حق نداری بری از داروخونه برداری، از کار خاص را بدون اجازه استاد صاحب نفس راه طی کرده، خون دل خورده، دود چراغ شب خورده، در محضر اساتید کذایی زانو زده، حق نداری ذکر بگیری. این علم شنگه هایی که با کمال تأسف گوشه و کنار مملکت ما راه افتاده. اهل ذکریم و حلقه ذکر داریم، مگه هر کس میتواند؟ چه بلاها که از طریق همین اذکاری که صلاحیت ندارن به اون مرحله‌ای که نفس اون ذکر را داشته باشن. خدا میداند یکی از بزرگان رو کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیدم، به بزرگ دیگری میگفت الان در کدوم ذکری؟ گفت ذکر فلان رو میگم. گفت روزی چند تا؟ گفت هزار تا. گفت تو سه تا بیشتر حق نداری بگی، ظرفیت تو نسبت به این ذکر سه تاست، هزار تا پدر تو در میاره. من از اون بزرگ پرسیدم یعنی چه؟ گفت دوچار غروری میکند که با اون غرور با سر به زمین میخوره. والله واسع اون علیم، خدا که کم نداره. اما یعتل حکمه، حکمت را میدهد، میشا به اون کسانی که میخواد مراحلی رو طی کنن به یه ظرفیتی برسن. و من یعتل حکمه، اون کسی که به او حکمت داده شد، فقط او تی خیرن کثیرا، اون کس که به او حکمت داده شد همانا به او خیر کثیر داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، توجه به این معنا پیدا نمی کنن، دقت به این مسائل ندارن، مگر اونهایی که صاحبان خردن، خوب روی مسائل فکر میکنه. خب پس اینجا حکمت رو گفت خیر کثیر. حکمت هم اعطای حضرت حق است، حضرت حقی که واسع علیمه، به همه نمیده بنا به جهال. بعد میگم خود آیه میگه به چه کسانی میده حکمت را و چرا حکمت امام حسین در اون حده که لاح نور الهدى به حکمتی، به حکمتی خود حضرت فرمودند. حالا اینجا میخوام شاهدی که برای این بحثم بیارم. پس در اینجا فرمودن که حکمت خیر کثیر است. حالا شاهد دیگه در این رابطه برای شما سوره بینه، سوره 98 قرآن کریم آیه 7. تقاضا دارم خوب دقت کنید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. خیر، خیر کثیر، خیر البريه. خوب دقت کنید تو بحث قرآن، قرآنی که میگوید امیدوارم اگر به کسی حکمت دادن خیر کثیر دادن، هم خیر است هم خیر کثیر. کسی که تمام دنیا را داشته باشد، قرآن کریم میفرماید و مل حیات الدنیا الا متاع، متاع قلیب، چیزی نیست دنیا. قرآنی که میگوید تمام دنیا متاع قلیل است، این قرآن میگوید حکمت خیر کثیره. اینو داشته باشی. بعد همین قرآن میفرماید بهترین ها از نظر خیر و ارزش و بهترین در میان مردم کیانن؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان جنبه نظری، فکری، باوری، اعتقادی، درونی. عمل صالح جنبه کار بیرونی و فعلی. چون عمل بیرون میتونه عمل شر باشه، عمل خیر باشه. عمل خیر میتونه عمل حسن باشه، عمل صالح باشه. فرمود عمل صالح. خوب دقت بفرمایید، عمل رو به صورت مطلق نفرمود، حتی عمل حسن رو هم نفرمود، بلکه عمل صالح رو. قبلا تو این جلسات بحث کردیم عمل صالح عملی است که در اون مقطعی که این کار صورت میگیرد بهتر از اون کار امکان انجامش نباشه، یعنی محکم کاری، دقیق، اصولی، حساب شده، بهترین کار ممکن در این مرحله. یعنی فرض بفرمایید بنده الان از ساعت 8 تا 9 شب، از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر، بهترین کار ممکن برام چیه؟ کار ایکس است. اگه به کار ایگریک پرداختم که خوب است ولی بهترین نیست، عمل صالح نیست. آنانی که عملشون صالحه و ایمان است. ایمان در فرهنگ قرآنی چیه؟ عالی ترین شکل باور و اعتقاد درونی. اینا خیرالبریان، یعنی حکمت که خیر کثیر است. کسانی حکیمن که در مرحله شناخت و باور بهترین شناخت و باور را دارن، و کسانی حکیمن که در مرحله عمل بهترین عمل رو دارن. لذا گفتن هر حکیمی علیم هست ولی هر علیمی حکیم نیست، چون علیم یا عالم میداند ولی ممکنه اون دانش رو در مرحله عمل پیاده نکنه. پس عالم هست ولی حکیم نیست. حکیم عالمی است اون چرا که میداند در اون جایی که بناس به کار ببرد به کار میبرد. حانی ابن عروه حکیم بود، فهمید باید چی کار کنه. نه تنها فهمید، بذارید یه تیک تاریخ بگم. خیلی بحث‌های آیات و روایات داریم، حالا باید اینا رو انشالله بریزیم بیرون از فرهنگ معارف قرآنی و اهل بیتی، بعد انشالله جمعش کنیم با هم دیگه. حالا ببینیم به عنایت خودشون تا کجا میتونیم، ولی اجازه بدید یه ذره برم سراغ تاریخ. وقتی حضرت مصطفی بن عقیل سلام الله علیه وارد کوفه شد، جمعیت زیادی هم دورش جمع شده، 30,000 سر کوله هم دیگه بالا میرفتن، همون جوری که مولا امیرالمومنین فرمودن در روزی که میخواستن با من بیعت کنن چنان هجوم آوردن که حسنینم داشتن زیر دست پا له می شدن. بعضیا اشکال کردن، حسنین که اون موقع کوچیک نبودن، چون 30 سال امیرالمومنین خانه نشین بود، هر کدومم قبل از خانه نشینی حضرت 7-8 ساله بودن، اون موقع 37-38 نمیخواد بگه چون کوچولو بودن زیر دست پا. اونقدر جمعیت هجوم آورد خونه من و حسنین باید حفظ کنن، اینا داشتن زیر دست پای جمعیت میرفتن. ولی همین امیرالمومنین سر در دل چاه میکنه، خدایا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. حالا مسلم برادرزاده این امیرالمؤمنین و داماد این امیرالمؤمنین، چون زن مسلم دختر امیرالمؤمنینه، رقیه خواهر پدری امام حسین زن جناب مسلمه، مسلم هم از یاران با وفا و یک شخصیتی است. کار مسلم همش حکیمانه است، اونایی هم که با مسلمان حکیمانن. لذا حضرت جناب مسلم اومد 30,000 دورش گرفتن. حضرت خیلی قشنگی نکته تاریخی رو دقت کنید، از یکی از قوی ترین و قدیمی ترین مدرک براتون میگم، مقتل ابی مخنف که قدیمی ترین و اولینه، در زمان ائمه میزیسته این جناب ابی مخنف، ایشون مینویسه این قضیه رو. تاریخ طبری هم اتفاقا از اون نقل میکنه، یعنی سنی ها این مطلب رو قبول کردن. وقتی 30,000 دور مسلم رو گرفتن، حضرت مسلم فرمود من پیک امام حسینم، آمادگی دارید؟ آیا چه میکنید؟ اولین کسی که پاشد سخنرانی کرد در این جمع 30 نفر و نظرش رو داد کی بود و چی گفت؟ یا تو میاد؟ عابس بود. عابس یکی از 72 تن کربلاست، یکی از اون شهداست، عابس شاکری. عابس پاشد خیلی حرفش قشنگه، گفت پیک امام من جناب مسلم، من راجع به بقیه این جمع نظر نمیدم، خودتون بعد متوجه میشید. یعنی توجه داشت که دروغ میگن، دل به اینا خوش نکنید، ولی من نسبت به خودم میتونم حرف بزنم، من تا آخرین قطره خون با شما هستم. گفتی به جنگ میجنگم، گفتی سکوت کن سکوت میکنم، گفتی قیام کن قیام میکنم، گفتی بنشین بنشینم، من تا آخرین قطره خون به شما نشون میدم، چشم هستم، چون پیک امام منی، هر چی میگی چشم. مسلم گفت این نامه رو بردار برو تو راه به امام حسین بده. گفت چش. نامه رو گرفت رفت با امام حسین برگشت، روز عاشورا تو کربلا شهید شد. دومین نفری که تو این جمع سخنرانی کرد کی بود؟ جناب حبیب ابن مظاهر.